وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
قرآن کریم تشبیه می کند مردمی که تکیگاهی غیر از خدا در زندگی قرار می دهند و پناهگاهی غیر از خدا برای روح و روان خود جستجو می کنند. مثل اینها از نظر این پناهگاه ها مثل عنکبوت است که برای خود خانه ای می تند. این خانه عنکبوت در سستی و بی مبنایی ضرب المثل است. بعدم می فرماید ما این مثلها را برای مردم بیان می کنیم ولی همه مردم به عمق این مثلها پی نمی برند، تنها عالمان، دانایان، دانشمندان اونها هستند که به عمق این مثلها پی می برند. می گویند درست است که اگر انسان واقعا خدا را بشناسد و به خدا ایمان پیدا بکند، همون طور است که قرآن بیان کرده است: مصداق علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء. این درختی است که اگر در روح انسان بروید نتیجه همان است که قرآن بیان کرده است. و یا اگر انسان بتواند زیر بنای کار خودش رو به تعبیر قرآن تقوای الهی و رضای الهی قرار بدهد، مطلب همون طور است. ولی سوال این است که چه بکنیم و از چه راهی وارد بشویم که این درخت در زمین روح ما بروید، و چه بکنیم که زیر بنای کار ما تقوای الهی و رضوان الهی باشد، از چه راهی به معرفت حق، به تقوای الهی، به رضاجویی الهی ما دست بیابیم. آیا قرآن از این نظر راه نمایی کرده است یا نکرده است؟ بحث خودم را به این مطلب اختصاص می دهم. قرآن خود همین مطلب را هم طرح کرده است. ببینید در مسائل دیگر غیر از مسئله خدا، در سایر مسائل علمی می دونید که این بحث مطرح است که آیا فلان مطلب استدلالی است یا تجربی. مطلب استدلالی مطلبی است که نیاز ندارد انسان عملا اون را مورد آزمایش قرار بدهد، با نیروی برهان و استدلال هم میتوان به اون یقین کرد. مثلا مسائل ریاضی و مسائل فیزیکی در حدودی که با ریاضیات بالخصوص ارتباط پیدا می کند، اینها مسائلی هستند استدلالی. یک دانش آموز با برهان و با استدلال می تواند برای خود ثابت بکند که مثلا اگر دو زاویه متقابل یا اگر متبادل باشند چه نسبتی میان آنها برقرار است. نیازی به تجربه ندارد، یعنی نیازی ندارد که مثلا پرگار را وسیله دیگر را به دست بگیرد، اندازه گیری بکند، ببیند آیا این زاویه برابر با اون زاویه یا نه. خود استدلال مطلب رو ثابت می کند. نیازی به این که شما عملا اون را تحت تجربه و آزمایش خودتون در بیاورید ندارید. احیانا هم اگر آزمایش بکنید برای این است که می دانید استدلال شما درست است. احیانا میخواید تأییدی هم پیدا بکنید، یا میخواید برای دانش آموز شما که معلم هستید عملا هم تأییدی نشون بدهید، به الا نیازی به آزمایش نیست. ولی بعضی از مسائل است که این مسائل ریشه اصلیش آزمایش است. یعنی بشر راهی مستقیم برای به دست آوردن اونها ندارد جز این که عملا آزمایش بکند. مثلا آب اگر چقدر حرارت ما بهش بدیم تبدیل به بخار می شود. این بشر راهی برای استدلال به این مطلب نداشت، یعنی اگر این را بشر در عمل آزمایش نکرده بود و اگر به چشم خود ندیده بود نمی توانست از یک راه برهانی و یک راه استدلالی این مطلب را اثبات کند. بهترین دلیلش این است که اینجور هست و بسا هست بشر علت و چرای او را هم نتواند بیان کند، میدوند اینجور هست و اگر هم علتش به دست بیاورد بعد از اونه که از راه آزمایش مطلب رو کشف کرده است. آب در 100 درجه حرارت تبدیل به بخار می شود. آب در چندین درجه زیر صفر منجمد می شود. اگر هم بشر راه و علت و استدلال اینها رو به دست بیاورد بعد از این است که چند هزار سال بوده است که از راه تجربه مطلب رو به دست آورده است. اینها رو میگن مسائل تجربی. سوال رو من به این صورت طرح میکنم، آیا مسئله خدا یک مسئله استدلالی است و یا یک مسئله تجربی و آزمایشی و مسئله مشاهده‌ای؟ کدام یکی از این دوتاست؟ از نوع مسائل هندسی است یا از نوع مسائل تجربی است؟ مثلا از نوع مسائل پزشکی است؟ از کدام یکی از این هاست؟ این سؤالی است که از قدیم الایام مطرح شده است و تقریبا میتوان گفت که دو مکتب افراطی و تفریطی و یک مکتب معتدل در اینجا وجود دارد. درست توجه بفرمایید. یک مکتب تکیهش تنها بر استدلال است در این مسائل و برای غیر استدلال برای هیچ چیزی ارزش قائل نیست. میگه خدا را از راه برهان و از راه استدلال باید شناخت و بس. راهش منحصر به همین است، راه دیگری وجود ندارد. مکتب مشائی ارسطویی و همچنین مکتب کلامی اسلامی تقریبا چنین مکتبی هست. در این مکتب تکیه فقط و فقط روی استدلال است و روی برهان. یه مکتب دیگر اینجا داریم که تا همین حد افراطی است، مکتبی که تکیهش روی آزمایش است، روی عمل است، مدعی است که خدا را در آزمایش باید به دست آورد، در عمل باید به دست آورد. اما اون که میگوید در عمل و در آزمایش، نمیگه مثلا بریم یه ماده‌ای رو در طبیعت، مثل حرفی که بعضی از نادانها گفتن، مثلا بریم خاک را آزمایش کنیم ببینیم خدا را توی خاک پیدا میکنیم، بریم آب را آزمایش کنیم ببینیم که خدا را توی آب مثلا پیدا میکنیم، بریم مثلا سنگ را آزمایش کنیم که اگر توی این چیزا پیدا بشه که او خدا نیست. نه، مقصودشون این است. میگن انسان در عمل بنای زندگی خودش را بر اخلاص و بر داد و ستد با خدا بگذارد. آزمایش اینجوری، یعنی چنین فرضیه‌ای که لااقل وجود دارد، اگر خدایی در عالم وجود داشته باشد انسان باید این چنین زندگی بکند. حالا ما اون این چنین زندگی را، اون جور زندگی که اگر خدایی وجود داشته باشد و اگر دینی وجود داشته باشد و اگر اسلامی حق باشد، یه نوع خاص باید زندگی کرد. ما میریم این نوع خاص از زندگی را انتخاب میکنیم. بعد ببینیم این آثاری که میگوین بر این نوع از زندگی بار هست، آیا این آثار پیدا میشود یا پیدا نمیشود؟ چون قرآن میگوید خدا با بندگان خودش در دنیا در حال داد و ستد است. میگه اگر با خدا از این دست معامله بکنی، از اون دست دیگر میگیری. مثلا این حالت را، اون چیزی که در اسلام نامش توکل است، این توکل برای انسان میتواند یک لابراتوار باشد برای خداشناسی. این توکل هم از اون کلمه های عجیب پرمعنی است که در قرآن هست. قرآن توکل را با کلمه علا ذکر می کند، نه با کلمه الا. و توکل به اصطلاح از باب تفعل هم هست، غیر از توکیل است. توکل یعنی به عهده گرفتن، نه به عهده سپردن. توکل یعنی وظایفی که خدا برای انسان مشخص کرده است، مسئولیتهایی که خدا برای انسان معین کرده است، انسان همیشه درباره اون مسئولیتها و وظیفه‌ها بیندیشد و متعهد مسئولیتهای خودش بشود. خب سرنوشتم چی میشود؟ من درباره مسئولیتام فکر کنم یا درباره سرنوشتم؟ ما اغلب درباره سرنوشت خودمون فکر میکنیم، این کار بکنم فلان منفعت گیرم بیاد، اون کار بکنم برای اینکه زندگیم چنین بشود، اون کار بکنم برای اینکه چنین چنین بشود، دنبال سرنوشت خودمون هستیم. توکل میگه آقا تو وظیفه رو در نظر بگیر، تو متعهد و متوکل و متعهد وظیفه باش، ولی علالله، یعنی اعتمادن علالله، در سرنوشت تکیت به خدا باشد. این میشه معامله. خیلی عجیب است. یعنی من دلم میخواد مثلا در دنیا سعادتمند باشم، در آخرت سعادتمند باشم، خداوند آبروی من رو در میان مردم حفظ بکند، خیر و سعادت دنیا و آخرت من میخوام،
یه من خودم مستقیم من میخوام برم دنبال اون کاری که فکر میکنم خیر و سعادت هست، خودم انتخاب میکنم این کار را خیر من در اون کار است، اون کار را خیر من در اون کار است. هیچ تو فکر وظیفه نیستم که خدا در اینجا برای من چه وظیفه معین کرده. یه وقت میگم آقا من سرنوشتم را به خدا میسپارم، من در هر مسئله فکر میکنم که وظیفه من چیست، وظیفه من چیست؟ خدایا تو برای من چنین وظیفه برقرار کردی، من متعهد انجام وظیفه میشوم، اون وقت دیگه خودم رو به تو میسپارم. اون وقت ببین تو وظیفه رو انجام بده، ببین او آیا تو را وا میگذارد یا نه. در چنین شرایط است اگر انسان خودش رو خالص و مخلص بکند برای خدا، در اون وقت هست که لمس می کند عنایت خدا رو در زندگی، لمس می کند در بیداری، در خواب، در شدائد، در سستیها، در سختیها، می بیند گویی همیشه یک دست غیبی هست که او را در جهت خیر و سعادت حفظ می کند، نگهداری می کند، راه نمایی می کند. این را می گیم خداشناسی تجربی، خداشناسی آزمایشی. که عرض کردم اشتباه نکنید، نه اینکه خدا را مثل یه ماده می خواهیم آزمایش کنیم. اینجور اون خدای ماست، ما بنده او، ما او را بندگی میکنیم تا خدایی او را درباره خودمون ببینیم. گفت تو بندگی و اطاعت به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. تو فقط درباره بندگی خودت بیندیش، اون وقت میبینی او خدایی خودش را درباره تو چجور انجام میدهد. این می شود به اصطلاح خداشناسی تجربی، آزمایشی، عملی. گروه سومی که در قرآن بیشتر تدبر کرده اند و بیشتر تعقل کرده اند، معتقد شده اند که از نظر قرآن مسئله خداشناسی هر دو راه را قرآن تأیید کرده است، ولی نه به صورت دو راه مستقل، صرف مستقل، بلکه دو راهی که به کمک یک دیگر میان. یعنی ای انسان خدا را از طریق عقلت، از طریق فکرت، از طریق استدلالت و از طریق علمت بشناس، اما به این مرحله وای نستا. بعد اون چرا که از راه عقل و علم و استدلال به دست آورده ای در عمل مورد آزمایش قرار بده، وارد معامله و داد ستد بشو با خدای خودت، ببین میبینی اثرش یا نمیبینی. مثلا به ما گفتند احسان به پدر، احسان مطلقا، نیکوکاری به خلق خدا مطلقا، در دنیا و آخرت اثر نیک دارد، نه تنها در آخرت، در دنیا هم اثر نیک دارد. بلاخص نیکی به ارحام که اسمش صله ارحام است، و مخصوصاً نیکی به پدر و مادر. میگن این را آزمایش کن، ببین خدمت به پدر و مادر در همین دنیا برای تو پاداش نیک دارد یا ندارد. قطعا اگر امتحان بکنید میبینید دارد. برعکس بدی به پدر و مادر در همین دنیا مکافات دارد، ولو باید پدر و مادر آدم های خوبی نباشن. این یک آزمایش است، این یک عمل آزمایشی است. این نوع آزمایشی است درباره دستگاه عالم و دستگاه خلقت که اون کسی که وسیله به وجود آمدن ما هست حقی به گردن ما دارد و حق کسی را، مخصوصا کسی که چنین حقی به گردن دارد، ظلم کردن و حق چنین افرادی را پامال کردن، در همین دنیا مکافات دارد، در همین دنیا کیفر دارد. حالا این عده معتقد هستن که از هر دو راه باید وارد شد، از یکی از این دو راه اگه وارد بشید ایمان انسان ناقصه. یعنی اگر انسان میخواد خدا شناس بشود، فقط خدا رو میخواد از لابلای کتابها به دست بیاورد، در عمل چطور؟ آیا نمازی؟ نه. روزه‌ای؟ نه. ذکر خدایی؟ نه. یا اللهی؟ نه. استغفاری؟ نه. توکلی؟ نه. اعتماد به خدایی؟ نه. احسان به خلقی؟ نه. هیچی هیچی نه. فقط نشسته آقا اهل مطالعه است، از راه مطالعه فقط میخواد خدا را بشناسد. البته این راه لازمی هم هست، اما این نیمی از راه است. اون چه که از راه مطالعه به دست میآوری بعد در مرحله عمل و آزمایش هم بیاد. چرا به ما گفتن نماز بخوانی؟ چرا به ما میگن روزه بگیری؟ چرا به ما میگن توکل داشته باشید؟ چرا به ما میگن رضا و صبر داشته باشید؟ چرا به ما میگن عفو داشته باشید؟ تمام اینها ریشه های خداشناسی را در قلب ما آبیاری می کنند. متقابلا اگر کسی بگوید آقا من اساسا راه عقل و راه فکر را طی نمی کنم، من فقط و فقط می خوام به تصفیه قلب بپردازم و به غیر تصفیه قلبم به چیز دیگه من کاری ندارم، این هم خطر دارد. این هم خطر دارد. یعنی یک آدم جاهل، یک آدم نادان، یک آدمی که فکر و عقل خودش را به اصطلاح تقویت نکرده است، استاد ندیده، معلم ندیده، با کملین افراد کامل نشست برخاست نکرده، از وجود اونها فیض نگرفته، فقط میگه که من میخوام برم یه دامنه یه کوه را انتخاب بکنم، اونجا میخوام عزلت انتخاب بکنم، میخوام خلوت بکنم، میخوام تهذیب نفس بکنم، میخوام از این راه خدا را بشناسم. این قبل از اون که خدا را بشناسد، خوف این مطلب هست، در معرض گمراهی شیطان است. این است که از نظر اسلام ایمان مبدع عمل است و متقابلا عمل مبدع ایمان است. ایمان عمل میزاید و عمل ایمان میزاید. ایمان داشته باشید تا نماز بخوانید، نماز بخوانید تا بر ایمان شما افزوده بشود. کوشش بکنید فضای روح خودتون را برای خداشناسی مساعد کنید. یه جا که میبینید مثلا حسادت میبرزید نسبت به یک شخصی، همونجا بروید به همون شخص احسان بکنید، نیکی بکنید. وقتی که میبینید احساس تکبر میکنید، متقابلا فورا عمل متواضعانه انجام بدید و امثال اینها. روح خودتون رو پاک بکنید. وقتی که روح خودتون رو پاک بکنید، اون وقت میبینید چجور اندیشه های عالی و پاک در روح شما میاد. اون وقت است که روح شما پاک میشود. یه روح پاک نمیتواند اندیشه های ماتریالیستی فلسفی را بپذیرد. باور نکنید که یک روح پاک باشد و بتواند تصور بکند که در عالم خدایی وجود ندارد. متقابلاً روح خودتون را که از این امور پاک می کنید، با یک اعمال خوب، با اعمال خیر روح خودتون را مزین بکنید، با نماز به روح خودتون صفا بدهید، به روح خودتون جلا بدهید، به روح خودتون صیقل بدهید. خصوصا نمازی که با حضور قلب باشد، نمازی که با خشوع باشد، نمازی که با خضوع باشد، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. رستگار شدن مؤمنان. کدام مؤمنان؟ چه صفاتی دارن اهل ایمان؟ هم اسمشون ایمان باشد، ایمان تنها کافیست؟ نه، مؤمنانی که نفرمود قرآن نماز میخوانند. دیگه قرآن فرض مؤمنی که نماز نخواند دیگه نمی کند. مؤمنانی که در نماز خودشون حضور قلب دارند، خشوع قلب دارند. مؤمنانی که از حرف بیهوده پرهیز میکنند، نه تنها حرف مضر، دروغ که گناه کبیر است، غیبت که گناه کبیر است، و فحش که گناه کبیر است، و تهمت که گناه کبیر است، نه، لغو هم که گناه نیست، ولی نیرو را هدر دادن است، حرف بیهوده هم نمیزنند. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. کدام مؤمنین؟ مؤمنی که در امانت خیانت نمی کنند. اگر پیمانی بست دیگه پیمانش هرگز نقض نمی کند. مسلمان بودن با ادعا درست نمی شود. خیال کردن ما برای اونها امتحان و عمل و آزمایش پیش نمی آوریم. سخن ما درباره آزمایش بود. فهم لا یفتنون، در عمل مورد آزمایش قرار نمی گیرن. خدا می گوید ما بندگان را در عمل مورد آزمایش قرار می دیم تا راستگویان از دروغگویان جدا بشوند. پس خدا را چگونه بشناسیم؟ خدا را از دو راه توأم با یک دیگر، خدا را از راه دلیل و برهان و توأم با آزمایش. آزمایش دین انسان باش، با آزمایش انسانیت. چه آزمایش خوبی! خدا را در عمل آزمایش کن. چجور خدا را در عمل آزمایش کنم؟ کوشش کن انسان زندگی کنی، ولی برای خدا انسان زندگی کن. یه مدتی برای خدا انسان زندگی کن، اون وقت خدا را در عمل و در آزمایش در زندگی خودت میبینی. این از که اولیای خدا چون بنای کارشون بر توکل است، شک هم ندارن که هر چه برای اونها پیش بیاد مصلحت خداست. یکی از خصوصیات اینه، چون در تجربه و آزمایش میابن مطلب را، که هر چه براشون پیش میاد مصلحت است. او در آزمایش دریافته است هر چه برای او پیش بیاد، چون او سلوک میکند، چون او به وظیفه عمل میکند، میدوند اگر به وظیفه عمل بکند هر چه براش پیش بیاد مصلحت است. بله اگر به وظیفه عمل نکند حادثه ممکنه براش بد باشد، ولی چون به وظیفه عمل میکنه هر چه براش پیش بیاد مصلحت است. در طریقت پیش سالک اون چه آیت خیر اوست، در صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.